رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 10 مارس سال 2013 میلادی است. مجله شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیام‌پور معرفی میکنم. مردم را طوری معمول با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. کارمندان پلیس شهر باکو گردی همایی مخالفین را سرکوب کردند. روز انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا اعلان شد و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که از افزایش فراریان از سوریه نگران است. تفصیل خبرها. کارمندان پلیس شهر باکو پایتخت آذربایجان به خاطر پراکنده سازی تظاهرگران از تیرهای رزینی، ماشینهای آب‌پاش و گازی اشکاور استفاده بردند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، ده ها تن از گرد هم آمدگان دستگیر شدند. روز یکشنبه صدها نفر در مرکز باکو به خاطر اعتراض علیه بدرفتاری و خشونت علیه سربازان جوان در ارتش آذربایجان جمع آمدند. به خاطر جلوگیری از تظاهرات در میدان فواره ها، تعداد زیادی کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی جلب گردید. چند روز قبل مقامات قدرتی آذربایجان ایده‌ای از فعالان مخالفین را بازداشت و آنها را در نگه داشتن مواد مخدر و سلاح عیب‌دار نمودند. به گفته فعالان مخالفین، هدف این عمل راه ندادن به گردهمایی روز یکشنبه بود. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز 14 اپریل برگزار می شود. برای مقام عالی نیکولاس مادورو، کفیل ریاست جمهوری و نایب سرور پیشین کشور اوگو چاوز و انریکه کاپریلس نامزد یگانه نیروهای مخالفین تلاش خواهند کرد. اوگو چاوز روز 5 مارس بعد از مریضی طولانی از عالم درگذشت. آخر سال گذشته او با دریافت 54% رای‌ها برنده انتخاباتی ریاست جمهوری شده بود. از رقیب او انریکه کاپریلس 44% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کرده بودند. اوگو چاوز باری اول ماه دکبر سال گذشته بعد از بد شدن وضع سلامتیش در باره جایگزین حرف زده گفته بود که بعد از سری او نیکولاس مادورو میتواند رهبری ونزوئلا شود. در عراق روز یک شنبه یکی از رهبران اعتراضهای ضد حکومتی در شهر کرکوک کشته شد. افراد ناشناس از ماشین سوی بنیان صبر العبیدی آتش کشیدند. با اطلاع پلیس، اولهای ماه العبیدی از یک سوی قصد دیگر جان به سلامت برده بود. از آخرهای سال گذشته هزاران سنی مذهبها علیه حکومتی نوری المالکی که در آن اکثر کرسی ها را شیعه مذهبها اشغال کردند اعتراض میکنند. آنها حکومت را در نقض حقوق های سنی ها گناهکار میخوانند. روز 8 مارس پلیس شهر موصول سوی اعتراضگران سنی مذهب آتش کشید که در نتیجه یک کس کشته و 5 نفر مجروح شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات چین درباره کاهش دادن وزارتخانه ها و اصلاحات ساختارهای دولتی تصمیم گرفتند. قرار است وزارت نقلیات راه آهن که در آنجا سالهای اخیر ماجراهای پرسر و صدای مربوط به فساد روی دادند از بین برده و وظایف آن بر دوش دیگر نهادها واگذاشته شود. همچنین وزارتهای طرح‌ریزی آیله و حفظ صحت متعهد کرده می شوند. بعد از بازسازی در چین 25 وزارتخانه باقی خواهد ماند. طرح اصلاحات در حکومت روز یکشنبه 10 مارس در جلسه مجلس نمایندگانی مردمی چین اعلان شد. اما کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس اظهار نمود که اگر روند فرار مردم از سوریه با سرعت فعلی ادامه کند، تا آخر سال تعداد پناهندگان دو برابر افزایش خواهد یافت. با گفته او، بعد از شروع نظام در سوریه بیش از 1 میلیون سوریگی ها چون پناهنده ثبت نام شدند. آنتونیو گوترس روز یکشنبه در انکاره پایتخت ترکیه خواستار افزایش کمک های بین المللی به چند کشور ترکیه، لبنان و اردن شد که سوریه های از جنگ فرار کرده در اون جای ها پناهگاه پیدا کردند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانی های سامانه مایند. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها
در سوخت دوچرخه سواری هرچی بیشتر معمولی می شود و همزمان باعث صدمه ها در جاده ها می گردد. در نقض قاعده های حرکت راه راننده ها و دوچرخه سواران هم دیگر را عیبدار می خوانند.
وقتی که باز می دارن ماشینه یا که مانور می کنن نشان نمی دهن، نه پاورات می کشن نه واوشن. از روی قانون و قاعده حرکت کردن عرب سواران نخلیات من سیاشدوسی من هم حیات خودم جوابگر و حیات پیاده گرده یا که حرکت کننده ها.
Aysi mi brod, ağısı mi brod, bacoy mayda aslanlı. A peşam, a puştam, farkaş ne? Bakçı dedin mi braftoz dileton karşı mutlandı.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. آمریکا با طالبان گفتگو میکند. رئیس جمهوری افغانستان از صحبت های پشت سرش نگران است. انگیزه دعوای نو برای تاشکند. تاجیکستان در نزدیکی های مرز با ازبکستان کارخانه بزرگ تولید سیمنت بنیاد میکند و روغنی خرس دوان است. در منطقه کلاب کم شدن شماره خرس ها را با شکار این حیوانی برای اینجا نادر بستگی میدهند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت که نمایندگان طالبان هر روز در اروپا و کشورهای خلیج فارس با امریکایی ها و نمایندگان دیگر کشورهای خارجی صحبت میکنند. اما این در حالی است که بر پایه خبرها طالبان هنوز سال گذشته همه گونه رابطه ها با امریکا را قطع کرده بودند. حامد کرزی روز یک شنبه 10 مرد در صحبت با خبرنگاران در کابل اظهار نمود طالبان حمله ها به افغانستان را برای آن ادامه می دهند که به ایالات متحده صاحب قدرت بودن خود را نمایش دهند. او افزود
بمب هایی که دیروز منفجر شد به نام طالب در حقیقت خدمت به خارجی ها بود، خدمت به این بود که حضور خارجی ها در افغانستان باشه نرند.
سروری افغانستان گفت حمله های طالبان باید مردم محلی را مطمئن سازند که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 وضعی امنیتی در کشور به کرد بدتر می شود. روز شنبه 9 مرد بر اثر حمله مرتلبانه در کنار بنای وزارت دفاع افغانستان در مرکز شهر کابل دست کم 9 نفر به هلاکت رسیده 13 کسی دیگر جراحت برداشتند. حمله زمان تشریف وزیر نوی دفاع امریکا چک هگل به افغانستان به وقوع پیوست. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بردوش گرفت. با گفته نماینده جنبش ذبیح الله مجاهد هدف حمله هگل نبود و اما این پیام است که آنها توان ضربه زدن به کابل حتی هنگام سفر وزیر دفاع امریکا را دارند. روز یک شنبه ذبیح الله مجاهد اظهارات اخیر کرزی را هم رد کرد. با نوشته برخی خبرگزاری ها او گفته است که بعد از متوقف شدن مذاکرات در یک سال پیش جانب ها به یگان پیشرفت موفق نشدند. مذاکرات غیر رسمی میان ایالات متحده و طالبان ماه مارس سال گذشته در قطر شروع شده بر پایه خبرها بعد از چند روز بدون نتیجه پایان یافت. نمایندگان طالبان گفتند که موقع آمریکا در گفت و شنید روشن و واضح نیست. کابل ادعا دارد که در مذاکرات با جنبش طالبان باید نمایندگان حکومت افغانستان هم شرکت داشته باشند. وحید مژده تحلیلگر سیاسی مقیم شهر کابل به رادیوی آزادی گفت اظهارات اخیر حامد کرزی بیانگر سرد شدن مناسبتش با واشنگتن است. او می افزاید که در ایالات متحده از جمله از امر کرزی درباره طی 2 هفته از ولایت وردگ بیرون کردن نیروهای مخصوص امریکایی سخت ناراحت شدند. اما آیا واقعا هم نمایندگان واشنگتن با طالبان در تماسند و این صحبت و ملاقات ها پشت سر کابل صورت می گیرند؟ وحید مژده در پاسخ به این سوال می گوید
در این اواخر امریکایی ها تلاشای بسیار زیادی کردند که به نحو طالبان وادار بسازند که با حکومت افغانستان مذاکره بکنند. برای این کار حتی از پاکستانی ها کمک خواستند. مولانا فضل الرحمن به قطر رفت، 2 بار تجهیز مشروع دارند و کوشش کرد. اما نماینده های طالبان در قطر با مولانا صحبت نکردند و اونا پاکستانی ها دست خالی برگشتند. و از اون بعد من فکر میکنم که امریکایی ها چاره‌ای ندارند جز اینکه باید بشینند و با طالبان صحبت بکنند. و این صحبت ها البته رسمیت نداره و کدام فیصله‌ای مگر در اینجا شورای فیصله طرف قابل تایید به خاطر نخواهد بود که هنوز دفتری به صورت رسمی در قطر برای طالبان به وجود نیامده. همچنین این تماس ها نباید سبب این نگرانی شود که شاید کدام معاملات پنهانی صورت میگیرد. به هیچ صورت این معاملات امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه افغانستان دیگه به افغانستان نیست که یک گروه بیاید و در اینجا حاکمیت خود اعمال بکنه. تو طالبان اینو میفهمند، طالبان خودشان با آمریکایی ها این مساله را گفتن و اولین بار هم که اینا در جرمنی با آمریکایی ها مقابل شدن قبل از اینکه اینا به قطر برن گفتن که ما دیگه حکومت رو نمیتونیم در افغانستان داشته باشیم که متعلق به ما باشه و دنیا هم با ما در کشمکش باشه و در افغانستان هم ما درگیر جنگ باشیم، بلکه باید حکومتی به وجود بیاد مورد قبول همه افغان ها باشه و شما در این رابطه با ما کمک کنید.
از این پیش حامد کرزی گفته بود که تلاش های مصالحه با طالبان باید توسط شورای عالی صلح افغانستان صورت بگیرد. کرزی مخالفین سیاسیش در کشور را علیه همراهی به این مذاکره ها هشدار داد و گفت قدرت های خارجی قصد دارند که مذاکرات برخی رهبران مخالفین با طالبان را از راه های حاشیه‌ای تشکیل کنند. کرزی افزوده بود که قدرت های خارجی از جمله آمریکا و کشورهای غربی نباید بر روند صلح افغانستان دخالت نمایند. ضمن واشنگتن به اظهارات اخیر حامد کرزی هنوز پاسخ نگفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در روحیه شهر توز بنیاد یکی از بزرگترین در منطقه کارخانه های تولید سیمنت شروع شد. بنیاد کارخانه را چین سرمایه گذاری میکند. ساختمان کارخانه سیمنت هم در نزدیکی های مرز با ازبکستان در حال است که جانب تاشکند با دوشنبه بارها وارد بحث های محیط زیستی شده است و ازبکستان از جمله پیوسته از زیان کارخانه الومینیمی شهر تورسونزاده یادآور می شود. در حالی که کارشناسان به ضرورت بنیاد کارخانه سیمنت در تاجیکستان تاکید میکنند، برخی علیه ساختمان آن صدا بلند کردن تاشکند را بعید نمیدانند. گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگار آزادی در شهر قرقانتپه در این باره.
در ناحیه شهری توسی ولایت ختلان ساختمان اولین کارخانه صنعتی شروع شده است که میتواند تا 1,500 نفر را با شغل دائمی تامین کند. برای بنیاد کارخانه استحصال سیمنت در موضع نزدیکی سرحد تاجیکستان و ازبکستان بیش از 3.5 میلیون دلار آمریکایی سرمایه دولتی چین جلب شده است. محمد صالح براتوف، معاون رئیس ناحیه شهری توس، گفت این کارخانه سالانه تا بیش از 200 هزار تن سیمنت استحصال خواهد کرد.
تجهیزات هم از دولت چین سرسیما کرده میشود. نمایندگان دولت چین بودند در یک جایگی ما هم افکار در این سمت ایدونه دارد. محصولات استثنان نمیده وی زیاده از سکتان میشد. دوره یک صفتی برداشته وی سیمنت 650 پرتان سیمنت میگیم. اون چیه که از گرفته من انالیز و چی پیش بینی شده وی هست. لیکن بعد استثنان با کار در آمدن ممکن تغییر یابد.
با توجه به راهبندی ازبکستان و افزایش قیمت سیمنت که از پاکستان به تاجیکستان وارد کرده می شود، مقامات تاجیکستان راهی برون رفت از مشکلی کمبودی مساله ساختمانی از جمله سیمنت را در بنیاد کارخانه های صنعتی می بینند. مخصوص در گذشته مقامات تاجیکستان در تامین بناکاران نیروگاه های سنگتوده دو و راغون با مساله ساختمانی از جمله سیمنت مشکل داشتند. سنگعلی رحیموف، استاد رشته اقتصادی دانشگاه دولتی قرقانتپه، برای نظر است که ساختمانی کارخانه سیمنت در منطقه دوردست تاجیکستان از لحاظ اقتصادی مفادآور است.
همون جایی اگر بلکه هم مسئله که برای سیمنت هست همون جا هست دید. اشای خام هست دید. اشای خام نباشد اگر باینیست. و این بانه سرحد ما باز مردم سیزی کارگر با وجود میبیند. شعوری مردم و ترکیبی مردم از زمین تا آسمان فرق میشود.
ساختمان کارخانه سیمنت در ناحیه شهری توز در نزدیکی مرز مشترک با ازبکستان در حال است که جانب تاشکند با دوشنبه بارها وارد بحث های زیست محیطی شده است. در گذشته ازبکستان به ضرر قابل ملاحظه از پرتاب های کارخانه الومینیوم شهری تورسونزاده تاکید میکرد و برخی کارشناسان میگویند امکان دارد که بنیاد کارخانه نوی سیمنت در ناحیه همسرحد با ازبکستان دوباره به احیای این بحث ها سبب شود. اما تحلیلگر محلی سنگعلی رحیموف میگوید
ترمز بسیار هم دور است. اگر شکل نشازن این مسافت تا ترمز زیاده از 100 کیلومتر است راه خطی. این چیز نوعی نمی کند. بابند کوهای عظیم است که شمال شو خدا ساز نمی برد ترک می
این هم در حال است که مقاماتی تاجیکستان همچنین در ناحیه یوان ولایت ختلان هم به بنیاد باز یک کارخانه تولید سیمنت پرداختند که در قلمروی آسیای مرکزی از جهت حجم استحصال و پهناوری همتا نداشته است. نعمت الله خالف مسئول رشته صنعت در حکومت ناحیه یوان گفت اقتدار سالانه این کارخانه از مرز 1,000,000 تن عبور خواهد کرد.
1,000,000 تن سیمنت در یک استفاده می کنند. خوزیرشت 98% تجهیزاتش وارد شده جای 35-40% تروی ساختمانش هست جای در نظر آید که تو ماه ایول ما استفاده می کنیم ماه آگوست هستی باشه و صد دلار می بود که و ارزش اصلیش هم کمش هم مثل نرخش 45% از اون تر می شود نسبت به نرخ خوزیرشت در بزرگ تا اینکه طرف دیگر زیر طرف انگیش کار می کنم.
با گفته جناب خلف روزهای نزدیک 96 متخصصی تاجیک که برای باز آموزی 4 ماه قبل به چین رفته بودند به کارخانه برگشته مشغول به وصل دستگاه ها خواهند شد. همزمان دعوت 300 نفر کارشناسان چینایی به کار در این کارخانه نیز در نظر است. در صورت مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه سیمنت بیش از 1,000 نفر با جای کاری دائمی تامین گردیده سالانه این کارخانه با مبلغ 700 میلیون سومانی سیمنت تولید خواهد کرد. نصیر جانی مامورزاده رادیو آزادی قرغان تپه.
بنیاد کارخانه تولید سیمنت در ختلان که شاید باعث اعتراض ازبکستانی همسایه شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجو ویدانه.
اول عشق آسمان بلند، آخر عشق خاک دامنگیر. این مصرع برای بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان بیانگری شرحی حالشان است. چرا آرزوهای نیکی که روزی توی نو خانه‌داران صدا می‌دهند عملی نمی‌شود؟ چرا عشق عاشقی بعد از یک مدت خانه‌داری آیله جوان را ترک می‌کند؟ این موضوع را همکاری ما نور محمد خالزاده پیگیری کرده است.
مردم تاجیک معمولاً فرزندان را با توی و سور و در حضور دوستان نزدیک به اصطلاح خانه‌دار می‌کنند. در مراسم‌های عروسی سخن‌ها و آرزوهای نیک در حق آنها به زبان می‌آورند، ولی نه هر وقت چنین آرزوها در حق نوخانه‌داران جامعه عمل می‌پوشد. بعضی نوخانه‌داران جوان بعد از ازدواج از هم جدا می‌شوند و امید آنها به نومیدی مبدل می‌گردد. سبب‌های آن مختلف است. مثلا علیشر حسینوف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید بعضی پدر و مادران فرزندانشان را در سن و سال خانه‌دار میکنند که هنوز فرزندان به زندگی مستقلانه آماده نیستند و حتی از بازی‌های نورسی و جوانی سیر نشودند. بعد از ازدواج آنها در این سن و سال کودک به دنیا می‌آورند، ولی مسئولیت تربیه نوزادشان را با هم برابر تقسیم نمی‌کنند. بعضی خانواده‌های جوان تجربه پرورش کودک را ندارند و در حالتهای برای کودک ناگوار والدین جوان یکدیگر را گناهگار می دانند. علیشر در باره یکی از موردهایی که پدر جوان سببی از هم پاشیدن آیله می شود چنین می گوید.
وقتی کودک دار که شدن وی خوشش خونم با بوزی هست ولی وی می خواهد با جورو جوانی کنم. وقتی اوجه می بید کودک گیره دارد وی به نمی فرد و رشک می شود که این همه این کنم. یا اینکه گودک کسل می شود بچه ولی جوان است کتی یورو جوروش می بیاد. بی وقت می بیاد که بوی جو بوله این گودک کسل است وی با اویلا داری ولی تایور نیست وی ولی نمی فهمد که گودک چی است پیند است بروی وی سیتیزه می کنم می برو با همین جنگ جنجو پیدا می شود.
نفیسه یونوسوا آموزگاری روانشناس در شهر دوشنبه نیز این عقیده ها را جانبداری میکند و میگوید اکثر جوانان بعد از ازدواج خواهشی تنها زندگی کردن را دارند. میخواهند صاحب خانه خود و جهاز علاهیده خود باشند، ولی تا رسیدن به چنین مرحله آنها صاحب کودک میشوند. خانم یونوسوا میگوید در این حالت مشکل آنها بیشتر میشود.
وقتی کودک یکم و دنیا میآید بس هم مطلوب نوت می شود و در این مسئله هم یکی که فهمی بست از زنی مرد مثلا از این سفر دور می شود و نه همه وقت زن رو می فهمد.
با پیش آمدن مشکلی عشق و محبتی که قبل از ازدواج و در مرحله اولی خانه‌داری موجود بود تدریجا به رشک و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت یکدیگر تبدیل می‌یابد. سعادت امیرشاه و حقوق‌شناس تاجیک و نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان که به تحقیق این مسئله ها مشغول است میگوید سبب‌های از هم پاشیدن خانواده‌های جوان خیلی زیادند، ولی سبب اساسی آماده نبودن جوانان به زندگی مستقل است. مادران در آماده کردن دختران خود به زندگی و روزگارداری و معرفت آیله داری باید سهم بگیرند تا دختر آنها در خانواده آینده خود به خشونت گرفتار نشود و حقوقش را پایمال نکنند. سالهای اخیر فرهنگ خانه‌دار کردن دختران تا اندازه تغییر یافته است. بعضی خانواده‌ها تلاش می‌کنند دختری خود را زودتر به شوهر دهند تا دختری آنها به دام جوانانی به قول کم تربیه یا خودسر ندرآیند. امیرشاه و میگوید
مردم تاجیک یک سیل دوریم. همین دخترک دارش با نیکو که رنسی مورا باید به آبرو نشدیم. همین دخترک یکم آدم در گرفتار یکم جوانی بلحوث نشود. همین تیسترک همینه با یک آبرو با بخت تخت از خونمون براریم. بعضی کسومانه هستن شول میکنن که گلیم به خونه اونها در آمد. علاقه این یک خیزمتگور در آمد یا غلام در آمد. اگر همونه مناسبت نسخه با میست فرزندو زنجید دختر پسر خود قبول کند و بخت گفته به خونه همون خوشتومن می رود.
در تاجیکستان در مکتبها برنامه های مخصوصی آماده کردن جوانان با زندگی مستقلانه هنوز در سطح ضروری وجود ندارد. این عقیده ها بیشتر بالا می گیرد که خانواده های تاجیکان خانواده های سنتی هستند و در آیله فرزندان به زندگی مستقل آماده می شوند. البته اکثر خانواده ها سنت های خود را دارند و مثل سلسله این سنت ها را نو خانداران رعایت می کنند. با وجود این در شرایط دشوار زیست آماده کردن جوانان به زندگی مستقل شاید راه اندازی برنامه های ویژه را می خواهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مسئولین محیط زیست منطقه کلاب میگویند که توصیف غلط روغن خرس همچون دوای صد درد باعث نابودی خرس ها میشود. هرچند برای شکار یک خرس قانونگذاری تاجیکستان 63 هزار سومانی جریمه پیش بینی کرده است، بعضی ها برای به گفته آنها شفا یافتن پیوندانشان از شکارچی ها خواهش میکنند که برایشان روغن خرس را دسترس نمایند. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش مومن احمدی خبرنگاری آزادی در منطقه کولاب.
اداره بازرسی حفظ محیط زیست در منطقه کولاب روغن خرس را داروی تبابتی نمیداند. این در حالی است که به گفته مسئولین این اداره برخی از ساکنان کوهستان روغن خرس را داروی تبابتی میدانند و از شکارچیان خواهش میکنند تا این حیوان نادر را شکار کنند. حسن امیرف سردار اداره حفظ محیط زیست منطقه میگوید چون این اندیشه های برغلط باعث نابودشوی حیوانات نادر شده میتواند. از این رو هنگامی صحبت با ساکنان تاکید میکنند که روغن گوسفند از لحاظ گرمی بهتر از روغن خرس است. در حالی که به گفته امیرف صدها نوی داروهای زمانوی در فروش است، تشویق این که روغن خرس دارو است به منطق است. هرچند به گفته او خرس گاه با چارپایان ساکنان ضرر هم رساند، اما شکار او به یگان سبب ممکن نیست.
خیلی جوجیشوی بعضی وقت میشه که مثلا با منمو رما بونو و چوبونو یکون وقت حجوم کردن این معنی رو نداره که مثلا موبایل رو کم پیم نیست کنیم برای این مو و این چیزی را رو نمیدیم.
اما ساکنان میگویند بیمارداران به خاطر صحتی نزدیکشان به هر حرف باور میکنند. نظرعلی تبرف ساکن ناحیه مومین‌آباد میگوید او از آن نفران است که برای عمک بیمارش خواسته است تا روغن خرس بیارند. نظرعلی میگوید هیچ گونه دارو و درمان به عمکش که بیماری التهابی شوش دارد فایده نکرده است و شاید روغن خرس سبب شود و بیمارشان شفا یابد.
خیلی خدا وقتی اونما کسل نکنه، اگر مدی کسل که از ضرورت آمد چی گپی که بگنه برای تحابت خدا نکنه. اما اکیمه چون اقباز کسل است چند جا تحابت کرده، اونقدر اوکول و دهروم استفاده میکنه هیچ چیز نداره. خیلی زکست کرده میشه شکر چی را بیاریم بتیم شکر چی خیل میشه.
رحمت الله جمعیف دیرکتوری مرکزی تبابتی بیماری های سیل در منطقه کلا میگوید واقعا آنها چندین بیمار روبا خوردن که تا بیمارخانه آوردن با آنها توصیه شده است که برای شفا یافتن گوشت حیوانات مثل سگ و جیره استعمال کنند. این در حالی است که به گفته جمعیف هیچ گونه گوشت حیوان سیر رو شفا نمی بخشد و باید بیمار حتما در بیمارخانه برای شفا یافتن طریق داروهای کیمیاوی تبابت بگیرد. جمعیف میگوید ساکنان نباید چنین اندیشه ها را درست شمارند، بلکه هنگامی بیمار شدن حتما به پزشکان کسبی مراجعه کنند که آنها هیچگاه استعمال گوشت خرس و جیره را توصیه نمیدهند. در همین حال مسئولین اداره حفظ محیط زیست و مؤسسه خواجگی جنگل میگویند در این 5 سال اخیر یگان ساکن منطقه را هنگامی شکار خرس بازداشت نکردند. اما می رحمت دولتف دیرکتوری مؤسسه خواجگی جنگل در منطقه کلوم میگوید سال گذشته در دو موضع کارمندان آنها پوست خرس پیدا کردند، ولی تا حال معلوم نکردند که آن خرس از جانب کی شکار شده است. خرس از حیوانی نادر است که در منطقه کلوم در موضع های دشت جون، سری خسار و چل دختران زندگی میکند. برای شکار یک خرس قانونگذاری تاجیکستان 63000 تومانی برابر با 13000 دلار آمریکایی جریمه پیش بینی کرده است، جریمه ای که تاکنون در منطقه کلوب یگان شکارچی نسپرده است، هرچند شکار خرس ثبت شده است. مومین احمدی، رادیو زودی، کلوب.
نگرانی ها از نابود شوی خرس ها در منطقه کلوب. در روهای ولایت سغد هرچه بیشتر افرادی را میتوان دید که دوچرخه سواری میکنند، اما با افزایش دوچرخه سوارها صدمه های نقلیاتی هم زیاد شدند. سود و زیان دوچرخه سواری در سغد موضوع گزارش همکار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب است.
جمشید یک جوان سغدی است که به گفته خودش از 38 30 سال عمر خود را بالای زین دوچرخه می گذراند. وی مسافه تا کارگاهش از شهر خوجند تا چکالاو را هر روز سوار دوچرخه طی می کند. دوچرخه سواری سالهای آخر در سوخت معمولی شده، مثل جمشید ده ها دوچرخه سواران پیر و جوان را در راه های خوجند دیدن ممکن است. اما به گفته مصاحبمان دوچرخه سواری در راه های تنگ و پرماشین تا رفت دشوارتر می شود.
ها یا یک تنیم تا ایسا شافرای کوینه یا کمسی تا احترام کده ایساده تو را رحمتی دو ما مور رادو درامو دارگار وقتی که تو عرب سوارم اکا حالی هم موشیم پلتوب نکدید می نه برای ما عرب بهتر از جهت اکالوگی و از جهتی که برای سلامتی من فایده میکند.
مصاحبمان افزود وی به دو پسری خوردش نیز دوچرخه خریده است، اما نادیدگیری راننده ها، زیادی نقلیات، راه های تنگ و ناهموار حرکت در این نقلیات پسندیده‌شان را تا رفت خطرناک می‌گرداند.
وقتی که باز می‌دارن ماشینه یا که مانور میکنن نشان نمیدن، نه پاورات نکشونه نه واوشونه. از روی قانون و قاعده حرکت کردن عرب سوارم نقلیات من سر شده است، من هم حیات خودم جوابگر و حیات پیاده گردو یا که حرکت کننده او.
ناظران راه، راننده های نقلیات و خصوص تاکسی و مرشروتکران ها میگویند رعایت نشدن قاعده های حرکت در راه ها از جانب دوچرخه سواران هر لحظه برای آنها دشواری ایجاد میکند. ابراهیم نام یک تاکسیران در مرکز خوجند میگوید
ایسی میبرود، ایسی میبرود، بچه های مایده اصلا نو پیشم، پشتم، فرقش نه، بچه دیدید می برفتو زلتون قشم میکنند.
فخرالدین عوضات سخنگوی بازرسی دولتی اوتوموبیلی ولایت سغد در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها قاعده اساسی برای دوچرخه سواران حرکت از کنار راه ماشینگرد است. به گفته وی در سال گذشته 2012 در ولایت بیش از 3000 مورد ویران کردن قاعده های حرکت از جانب دوچرخه سواران به قید گرفته شده است. بیش از 1000 نفر آنها را از 20 تا 40 سامانی جریمه کرده، والدین حدود 2000 کودک دوچرخه سوار را رسما آگاه کردند.
مشکل ایجاد میکنند، هوی اشتتی کم کو، کارگر کم کو، نمیرسد کو، پیش نخلوت حرکت کرده، سوده ببرود، موی موبایل روخ چه حرکت میکنند.
ماه پیش در بالای پول رود سیر راننده 40 ساله مرسدس مسافر 76 ساله دوچرخه سوار فرمان شادیف را زیر چرخ خود کشته فرار کرد. مسافر بالای پول جان داد و کارمندان میلیسه بعدی جستجو راننده گناهکار را که افتمبیلش به نوار ویدیوی افتاده بود دستگیر کردند. ولی ثبت حدود 3000 ویرانکنی قاعده های حرکت راه در سال گذشته در ولایت سغد از جانب دوچرخه سواران نشانی آن است که تعداد دوچرخه سواران در این منطقه سالهای آخر خیلی زیاد شده است. دوچرخه در سالهای آخر در سغد برای آیله های کم بزاعت، کسانی که خوشی حرکت در میکروبوس های تنگ و تار را ندارند و عموماً هواداران دوچرخه سواری و مشق بدن به یگانه نقلیات خصوصی حاجت برار تبدیل یافته است. نقلیات بدود و بی‌صدا و تقریباً بی‌خرج. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سود و زیان دوچرخه سواری که در سوغد هرچه بیشتر معمولی می شود. و این شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.